بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اطلاق اثباتی و اطلاق ثبوتی بود. مشهور اطلاق اثباتی رو برده بودن رو مقام لفظ و مقام دلالت و اطلاق ثبوتی رو برده بودن رو مقام اراده و اشتیاق. این دو مقام رو سنجیده بودن. پس ممکنه در مقام خطاب اطلاق باشه واقعا، اما در مقام اراده و شوق اطلاقی نباشه. مثلا در مقام طلب و خطاب موضوع طبیعی فقیر باشد، موضوع طبیعی فقیر باشد، اما در مقام اراده و شوق موضوع حسه ای از فقیر باشد، مثلا فقیر عاده. این را خدمتتون عرض کنم که فرموده بودم ماها قبول نکردیم این فرمایش را. دیروز توضیح دادم که چرا این فرمایش را نمیشه بهش ملتزم شد. ماها بحث امروز ماست، مقام اثبات را برمیگردونیم به مقام انشاء و طلب یا انشاء، و مقام ثبوت را برمیگردونیم به مقام طلب انشائی. اینه سعی میکنم که اونی که مقصود من هست و مراد من هست به صورت ساده‌ای بتونم توضیح بدم. برای توضیح مطلب خودم چهار تا کلمه ره، چهار تا واژه ره معنا بکنم. البته هر چهار تا کلمه ره قبلن معنا کردم، اما دوباره تکرار کنم. یکی کلمه انشاء، یکی کلمه انشاء و طلب، یکی کلمه طلب و یکی هم کلمه طلب انشائی. این چهارتا رو معنا بکنم و بعد فارق بین انشاء و طلب و طلب انشائی رو توضیح بدم و بعد بگم که چرا مقام اثبات به مقام انشاء برمیگرده و مقام ثبوت به مقام طلب برمیگرده، طلب انشائی. هر وقتم میگم طلب تو این بحث، دقیقا مرادم طلب انشائی است، نه طلب نفسانی. اینه توضیح بدم. اما کلمه اول انشاء، میدونیم که در تعریف انشاء دو تا نظریه هست. در حقیقت انشاء یکی ایجاد المعنا به لفظ و یکی اعتبار و ابراز. ماها از کسانی هستیم که تابع مشهوری، گفتیم الانشاء هو ایجاد المعنا به لفظ، یعنی یک معنایی را در عالم خارج با تلفظ به یک لفظ ایجاد میکنیم. این معنای انشاء، ایجاد المعنا به لفظ. کلمه دوم انشاء الطلب. انشاء و طلب یعنی چی؟ یعنی ایجاد و طلبه به لفظ. هر کجا که طلبی رو به لفظ ایجاد کنیم بهش میگیم انشاء و طلب. پس این معنای انشاء و معنای انشاء طلبی یا انشاء و طلب. بریم کلمه سوم. کلمه سوم عبارت از طلب هستش. طلب تعریفش چیه؟ الطلب و هو سعی نحو المقصود. سعی میشه طلب، طلب یعنی از سعی نحو المقصود. بریم سراغ کلمه چهارم، الطلب الانشائی. طلب انشائی یعنی چی؟ یعنی الانشاء الذی یکون مصداقا للطلب. این معنی طلب انشائیه، الانشاء الذی یکون مصداقا للطلب. طلب چی بود؟ معناشو گفتیم، از سعی نحو مقصود. اگر انشاء مصداق طلب شد به اون انشاء میگیم طلب انشائی. خب پس با این چهار تا عنوان و چهار تا کلمه رو تکرار کردم، انشاء، انشاء الطلب، طلب و طلب انشائی. حالا که اینجا آشنا شدیم بریم سراغ فارق بین انشاء و طلب و طلب انشایی. برای اینکه فارقش توضیح بدم در مثالی توضیح میدم. انشاء و طلب اهم از طلب انشاییه. من اگر به یک دیواری بگم آقا سله، آیا این انشاء و انشاء و طلب هست یا نیست؟ هست. اگر به زید بگم سله، سله به زید انشاء و انشاء و طلب هست. پس اگر به دیوار گفتم سله، این سله انشاءه. اگر به زید گفتم سله، این سله چیه؟ انشاءه. بریم سراغ اون سله دیوار. وقتی به دیوار میگم سله، این سلهی که به دیوار میگم این انشاء طلب هست یا طلب نیست؟ مصداق و طلب هست یا نیست؟ معلومه که مصداق و طلب نیست. چرا؟ چون طلب از سعی نحو المقصوده. من که سعی کردم نحو المقصود؟ اگر مقصود من اینه که دیوار نماز بخونه، اینه که یقین دارم که دیوار نمیتونه نماز بخونه، پس این مصداق طلب انشایی نیست. به دیوار میگم سله، مصداق طلب انشایی نیست و اصلا مصداق طلب نیست. اما اگر به زید گفتم سله، این انشاء من مصداق طلب و مصداق طلب انشاییه. چرا؟ از سعی نحو المقصود. مقصود من چیه؟ ایجاد بعث هستش و بعث زید هستش بر چی؟ بر صلات. اینه نکته بود که قبلا بهش توضیح دادم، امروز هم اتفاقا تو ذهنم بوده بود که اما عمدن نگفتم. ما یه ذات و طلب داریم، یک اتصاف اون ذات به طلبیت رو داریم، مثل ضرب و قدر. چرا بهش میگیم این انشاء و طلبه؟ چون ذات و طلب رو من ایجاد کردم، اما این ذات فاقد وصف طلبیت هست. چرا؟ چون طلبیت وقتی هستش که امکان انبعاث در او باید باشه. لذا انشاء و طلب این از اموری بوده که انشاء و طلب یعنی ذات و طلب ایجاد می شده، اما اتصافش بعد ایجاد می شده. هر کجا که ذات ایجاد بشه اما اتصاف ایجاد نشه فعلا، این رو بشه میگیم اصطلاحاً انشاء یا انشاء و طلب. اما دیگه طلب انشائی دیگه نیست به هم بشایه. ذات خود انشائه، یعنی ایجاد طلبه، ذات طلبه. نه 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 نه، ببینید مثل ضرب، این ضرب رو من الان ایجاد کردم، من ذات قطر روز شنبه ایجاد کردم. میدم ضرب همون قتله، قتل همون ضربه در مثال ما. نه مصداقا یکی، اصلا خود قتل یعنی خود قتل یک اسم مثل در مقابل اکل و شرب و اینها نیست، از عناوین ثانیه است. میتونه مصداقش ضرب باشه، میتونه مصداقش رمی باشه، میتونه مصداقش هل دادن باشه. دقت کردیم خود این ضرب قتله، منتها در روز شنبه چی ایجاد شد؟ ذات القتل ایجاد شد. در روز پنجشنبه چی ایجاد میشه؟ اتصاف اون ذات به عنوان قتل روز پنجشنبه. این معنا ذات و طلبه. نه نه نه، اگر فرض کنیم برای مثال میخوام بگم، ببینید من اگر به زید بگم سله یوم الجمعه، این سله همین سله انشاء هست یا نیست؟ این سله یوم الجمعه انشاء هست یا نیست؟ همین سله، همین سله دقت کنید، این سله بهش میگیم انشاء و طلبه. چرا انشاء و طلبه؟ چون این انشاء قابلیت این رو داره که در روز جمعه متصف بشه به چی؟ متصف بشه به طلب. اما این اتصافش به طلب روز جمعه است، اتصافش روز جمعه است، لذا میگیم این انشاء و طلب یا انشاءه. اما طلب کی هستش؟ این همین انشاء. کی یسیر و طلبن بالحمل شایه، کی یتصفو به کونهی طلبن، یعنی کی بعث میکنه باعثیت این انشاء در روز جمعه است. باعثیت ما روز جمعه است، روز جمعه متصف میشه. وقت منتها ما یک اموری داریم که این هیچ وقت متصف نمیشه، مثل که من به زد میگم سل یوم الجمعه و زد در روز پنجشنبه فوت میشه، هیچ وقت به چیه؟ به ظرف اتصاف نمیرسه. این باز اصطلاحا هم بهش میگن انشاء الطلب، چون این قابلیت رو داشت ولو این قابلیت هیچ وقت به فعلیت نرسید. امر به دیوارم همینطوره، یعنی اگر شعور پیدا بکنه میت قابلیتش داره، منتها چیزی که هستش در خارج دیوار شاعر نمیشه. دقت کردید؟ اینم مثل اینه، اینم در واقع روز جمعه فوت زنده نیست فی علم الله، اما اگر نمیمرد، اگر نمیمرد قابلیت باعثیت رو داشت، یعنی باعثیتش از قابلیت به فعلیت میرسی. کدوم انشاء روز شنبه؟ چی؟ بله انشایی داریم که قابلیت نشت باشه، مثل این که من سله بگم اما به هیچ کسی نگم، اگر هر کسی باشه قابلیت رو داره منطور باشه، اما اگر مخاطب نداشته باشه. این اصلا فقط در حد چیه؟ در حد یک انشاء طلب وهمیه، به اصطلاح موهومه. اگه بشه نهایت مثل این میشه، اما دیوار این قابلیت رو داره که اگر خدا بهش شعور بده این چیه؟ میتواند این انشاء باعث بشه، اگر خدا بهش شعور داد میتونه باعث بشه، اگر هم نشه میشه انشاء طلب موهوم، طلب توهمی. بله این قابلیت باعثیت رو داره، منتها قابلیت باعثیتش به اینه که اگر از عنادش دست برداره، اما این معناش این نیست که من میدانم که بر نمیداره، دانستن من قابلیت رو از بین نمیبره. مثل این که فرض کنید که یک سیبی رو در نظر بگیرید، این سیب رو من علم دارم که چیه؟ یک فرض کنیم که اون سیب قبل از اینکه سیب بشه بهش چی میگن؟ سیب کال بهش میگن؟ شکوفه مثلا، شکوفه هم نمیگن، یه چیزی الاس شاد نشده باشه. بله؟ آره. این سیب قبل از اینکه سیب بشه واقعا قابلیت سیب رو داره، ولیکن من علم دارم قبل از اینکه سیب بشه توسط پرنده خورده میشه، این معناش این نیست که قابلیت، این دانه قابلیت درخت شدن رو داره، ولیکن من میدانم قبل از اینکه درخت بشه کرمی او رو خواهد خورد. این که کرم او رو میخوره معناش این نیست که این قابلیت نداره، این قابلیتش فعلی است، اما این قابلیت فعلی به فعلیت بعدی نمیرسه. خدمت شما عرض کنم که این رو دقت کنید، یه بحث در اون هستش که آیا این واقعا طلبه یا نه واقعا طلب نیست، خود این واقعا طلب هست یا واقعا طلب نیست. این انشاء و طلب هست، دقت کردیم، این انشاء و طلب هست، منتها چیزی که هستش بهش بگیم این طلب، یعنی از سعی نحو المقصود. این مهم اینه که ما در مقصود ره، اگر مقصودمون به فقط امکان انبعاث باشه، امکان نه به معنای احتمال، اگر به معنی احتمال بگیم احتمال انبعاث نیست، اگر به معنی امکان انبعاث بگیم چرا امکان انبعاث هست. بله تو دیوار امکان انبعاث که نیست، یعنی به وصف دیواریت او به اختیار خودشه، یعنی این باید خدا به شعور بده، اما اون چیزی لازم نیست خدا بهش بده، فقط میدانه که اطلاع داره که نماز نمیخواند، پس امکان انبعاث هست، چیزی لازم نیست بهش زمیمه بشه به ذهن، اما به دیوار باید چیزی زمیمه بشه که دیگه دیوار نیست، باید به شعور زمیمه بشه تا امکان چیه؟ انبعاث باشه در مقابل احتمال انبعاث. این معناش اینه که ما در سعی نحو المقصود ره مقصود رو ببریم جایی که احتمال انبعاثه یا ببریم جایی که امکان انبعاثه. زید عاصی درش انبعاث محتمل نیست، صفره، اما زید عاصی درش انبعاث ممکنه، چون فاعلش مختار میتونه منبعث بشه و بلندش نمازشو بخونه. ولیکن من احتمال نمیدم. چرا؟ چون میدانم که نماز نخواهد خوند. گفتیم در معنای عرفیش به نظر میرسه که امکانه نه احتماله. یعنی در معنای عرفی طلب و طلب انشائی، معنای عرفیش اینه که امکان انبعاث باشه نه احتمال انبعاث. امکان یعنی وقوع، یعنی امکان عقلیه، یعنی وقوعش محال نیست. اگر احتمال باشه دیگه اونجا نیستش، کما اینکه امکان عادی امکانش هم نیست. یعنی دیوار به ماهو دیوار ممکن نیست منبعث بشه، یعنی دیوار باید چیز دیگه ای بشه تا بشه منبعث، مثلا بشه شاعر، نه اینکه دیوار باشه و شعور پیدا کنه. خب پس ما تا اینجا ها دیدیم که انشاء طلب اعم است از چی؟ از خود طلب انشایی. لذا ما اگر برای مثال اگر کسی به زید گفت روز جمعه نماز بخون و الان بعث نمی کنه، بعثش مربوط به روز جمعه است، این ما الان انشاء و طلب داریم، اما این انشاء کی طلب فعلی میشه، کی متصف به طلب میشه؟ در روز جمعه. فرض کردیم که مطلوب و طلب قید داره، معلق بر چیه؟ بر مجیء روز جمعه. حالا این که روشن شد که پس یک طلب داریم، طلب انشائی، و یک انشاء و طلب داریم، دقت کنید ما یه اطلاقی در انشاء و طلب داریم و یک اطلاقی هم در طلب انشائی داریم. طلب اطلاق در انشاء دائر مدار چی آقا؟ انشاء در اطلاق در انشاء دائر مدار ذکر و عدم ذکر قرینه است فقط. اگر گفتید، بره مثال میخوام بگم، اگر گفتید اکرم الفقیر، در مرحله انشاء موضوع شما چیه؟ عنوان فقیره فقط، یعنی موضوع شما طبیعی فقیره در مقام انشاء، عنوان فقیره نه فقیر عاده. شما در مقام انشا گفتین اکرم الفقیر، در مقام انشا گفتین سل برای صلات قیدی ذکر نکردید که وضو باشه، برای فقیر قیدی رو ذکر نکردید که چی باشه؟ که عدالت باشه. بله؟ نه فرق نمی کنید، انشا و طلب هم در خطاب تشریع هست و هم در خطاب چی؟ تبلیغه، فقط انشا و طلب. اما بریم سراغ طلب انشائی. دقت کنیم طلب انشائی دائر مدار ابراز و انشاء فقط نیست، طلب انشائی درش یکی از مقوماتش قصده. شما اگر طلب، شما دقت کنید، اگر در مقام طلب، چون باید واقعا اون عنوان رو که تلفظ میکنید مهم نیست، اون چی که به این عنوان قصد میکنید او واقعا میشه طلب. اونی که فقط انشاء و طلب دائر مدار لفظه، دائر مدار لفظه. اما اگر از فقیر، فقیر عادل رو قصد کردید و از صلات، صلات مع الوضوء رو قصد کردید، اما در مقام انشاء ابراز نکردید، چون در طلب خوب دقت کنید همونطور که ابراز مقومشه اصلا مقومشه. اگر مولا گفت اکرم الفقیر و قصدش از فقیر، فقیر عادل بود، اما در ابراز نکرد، خب این انشائی که کرده موضوعش در انشاء و طلب چیه؟ موضوعش در انشاء فقیره، عنوان فقیره. اما مطلوبش به طلب انشائی چی میشه؟ مطلوبش به طلب انشائی به چی تعلق گرفته؟ به فقیر و عادل. چرا؟ چون طلب، دقت کنید، طلب از عناوین قصدیه است، از عناوین قصدیه است طلب. مثلا برای مثال میخوام بگم، من بلند میشم از این سر اتاق میرم اون سر اتاق، یه دفعه قصدم اینه که در رو باز کنم، یه دفعه قصدم اینه که بخاری رو خاموش کنم. خب راه رفتن من که فرق نمی کنه، من از این سر اتاق دارم میرم اون سرم، من الان طالب سد البابم یا طالب چیه؟ خاموش کردن بخاریم. من در طلب چی هستم الان؟ این مشی من طلب چیه؟ طلب چیه این مشی من؟ طلب سد بابه یا طلب چیه؟ مثلا خاموش کردن بخاریه، این راه رفتن من، هر دوش یکی فرق نمی کنه. اما چون قصد من چیه؟ چون قصد من بستن در نبوده، خاموش کردن چی بوده؟ آتش. این عمل من، این راه رفتن من مصداق چیه؟ طلب خاموش کردن بخاریه. با اینکه اگر میخواستم بخاری خاموش کنم بایدن تو راه میرفتم، اگر میخواستم در رو ببندم باز راه میرفتم تا اون سر اتاق. طلب همیشه آقا از عناوینی است که تابع قصد منه. مثلا برای مثال کسی آقا درس میره برای اینکه چیز یاد بگیره، این شخص میشه طالب العلم. کسی درس میره اما قصدش طلب علم اصلا نیست، اشکال نداره کسی طالب علم باشه و قصدش از طلب علم طلب مال باشه، یعنی از این باز طالب العلمه، منتها قصدش از طلب علم چیه؟ طلب مال. اما کسی اصلا میره درس برای این که اصلا چیه؟ نمیخواد درس یاد بگیره، به خاطر این که مدرسه خیلی خنکه، اتاقش خیلی گرمه، فقط برای این که از سرمای اتاق استفاده کنه. وقتی هم که میره درس هیچی هم گوش نمیده. خب این الان از همه مرتب تره، قبل از همه میره تو مدرسه، از همه دیرتر از مدرسه میره بیرون. خب این الان طالب علمه؟ نه. چرا؟ چون بشه این که اصلا قصدش تحصیل علم نیست، فقط چون مدرسه جای خیلی خنکیه، دقت کردین؟ این فقط میره این مدرسه که از خنکی مدرسه استفاده کنه، این یکی دو ساعت مثلا بعد از ظهر خیلی گرما نخوره تو اتاقش. این طالب العلم نیست، با اینکه با همه افراد دیگه که میان توی مدرسه فعلشون یکسانه، اونا طالب علم هن میان تو مدرسه، این یکی طالب برودته که میاد تو مدرسه، تابع قصد همیشه. این رو دقت کنید، اگر متکلم از فقیر، فقیر عادل قصد کرده در این طلبش، منتها در مرحله ابراز فقط فقیر گفته. اگر اونی که مطلوبشه به طلب انشائی و قصد کرده، دقت کردیم، نماز با وضوعه، اما در طلب انشائی فقط نماز گفته. انشاء و طلبش چیه؟ انشائش، موضوعش یا متعلقش چیه؟ صلاته، عنوان صلات، عنوان فقیر. اما مطلوب به طلب انشائیش چیه؟ عبارت از صلات مع الوضوع و فقیر عادل. منتها ما از مقام اثبات مقام ثبوت رو کشف میکنیم، اینو دقت کنیم، از مقام اثبات مقام ثبوت رو کشف میکنیم. کشفمون میتونه درست باشه، میتونه خطا باشه. فقط اگر متکلم بعدن به من گفت اون زمانی که گفتم صله، قصدم صلات با وضوع بود. اگر به ما گفت اون موقع که گفتم اکرم الفقیر، فقیر عادل بود. ما به ظهور کلامش که اطلاق اثباتیست بر علیه او استدلال میکنیم، میگیم نه آقا شما قصدت چی بود؟ قصد طبیعی صلات بود، قصد طبیعی فقیر بود، شما گفتی اکرم الفقیر، شما گفتی سله. پس مقام اثبات یعنی مقام انشاء، مقام ثبوت یعنی مقام طلب انشایی. حالا اگر خود مولا خوب دقت کنیم، در جلسه ای بعدی آمد گفت لا تکرم الفقیر الفاسق. خوب دقت کنیم، اگر مولا خودش گفت لا تکرم الفقیر الفاسق، اون ظهورش، ظهوری که کاشف از چی بود؟ ثبوت بود. اون ظهور در سیره عقلا تا الان حجت بود، از الان به بعد حجیتش چیده شد، دیگه حجت نیست. خب پس الان کاشف ما از مقام ثبوت چی میشه؟ این جمله منفصلش میشه. تا الان من یک کاشف داشتم که مقام ثبوت طبیعی الفقیره. الان که این جمله رو گفت، اون جمله کاشف، اون کاشف و اون ظهور هنوزم هستش، اما دیگه حجت نیست. خب این جمله ظهورش اینه که ثبوت چیه؟ ثبوت فقیر عادله. در اینجا دو تا ظهور داریم، یکی ظهور خطاب اول که به من چی میگفت؟ میگفت آقا مطلوب این مولا طبیعی صلاته، نه صلات مع الوجود. بعد که به من گفت فلیکن از صلات یا فلتکن از صلات مع الوضو، خوب دقت کنی، این میگه مطلوبه به طلب انشائی مولا چیه؟ صلات با وضوه. دو تا ظهور دارن، یکی ظهور خطاب اول در کشف از مقام ثبوت، یکی ظهور خطاب دوم در سیره عقلا چیه؟ به ظهور دوم اخذ میکنن، به ظهور اول حجت نیست. تا یه لحظه پیش حجت بود، تا یک ثانیه پیش حجت بود، تا مولا این جمله دوم رو گفت چیه؟ این حجت است، اون دیگه حجت نیست. ما دو تا ظهور داریم، دو تا کاشف داریم. مثل این که آورتون مثال بگم، یک شخص غیر ثقه‌ای بگه آقا این آب پاکه، یک ثقه‌ای بگه که چیه؟ این آب نجسه. ما خبر واحد بر طهارت داریم، خبر واحد بر نجاست داریم. فقط خبری که میگه پاکه حجت نیست، خبری که میگه نجسه حجته، ولی فرق هم نمی کنه. خبری که به اصطلاح میگه پاکه، دقت میکنیم، خبری که میگه پاکه حجت نیست، خبری که میگه نجسه چیه؟ حجت بر من، باید به این خبر عرض کنم. اینجا که معارضه نیست، داستان ظهور اینه، خطاب اول ظهورش در اینه که طلب نفسان، طلب انشائی مولا چیه؟ مطلوب به طلب انشائی طبیعی و صلاته. خطاب دوم چی میگه؟ میگه آقا مطلوب به طلب انشائی مولا، چون طلب انشائی دائر مدار دو رکنه، یکی ابراز، یکی به اصطلاح قصد. اگر بخوایم دقت بکنیم، به نفس این خطاب دوم تازه ابراز شکل میگیره. وقت در ما نحن فی میگه اون طلب نفس انشائی مولا حسه است. دو تا ظهور داریم، یکی حجت است، یکی حجت نیست، در سیره عقلایی هستش. این سیره از کجا ناشی میشه؟ چون یک رویه عقلایی هست، یک مصلحتی هست که عقلا در ابتدا مطلق سخن بگن و بعد چه کار کنن؟ قیدش ذکر کنن. خب اگر این بیان رو دقت کنید، یک مسئله رو سابقا ما داشتیم، اون معضله حل میشه. اون مسئله چه مسئله ای؟ ماها در سابق از کسانی بودیم که می گفتیم اطلاق و تقعید در خطاب تشریع ممکن نیست. اگر مولا به خطاب تشریع گفت سل، فردا آمد گفت فلتکن الصلات مع الوضو، می گفتیم این حتما داخل چیه؟ نسخه. چون حکم دائر مدار اون انشاءه، اونی که بر من واجب است چیه؟ طبیعی صلاته. فردا که شد واجب حسی از صلات، این میشه نصب، طبیعی صلات دیگه از وجوبش از من برداشته شد. این بیانیه که بهش کشف کردیم که مقام ثبوت مقام طلب هستش، مقام اثبات مقام انشاء هستش. به این بیانه که گفتیم نه آقا، در خطابات تشریع هم تخصیص و تقعید ممکنه، لازم نیست به نسل برگرده. مولا در خطاب تشریع، خوب دقت کنید، دیروز به من چی گفت؟ گفت سله. مولا در خطاب تشریع دیروز به من گفت سله. خب طلب انشائی مولا به چی تعلق گرفته؟ گفتیم به طبیعی صلات. از کجا کشف کردم؟ از مقام اثبات. اونی که در مقام اثبات هست انشائه، انشاء طلبه، نه طلب انشائی. چون طلب مقومش چیه؟ قصده. و قصد مولا از اون صلات چی بود؟ حسه بود. خب میریم سراغ چی؟ میریم سراغ ما نحنفی. در ما نحنفی دقت کنید، بعد فردا آمد گفت فلتکن صلات و معل وضو. این کشف میکنه که طلب انشائی، چون این در واقع مبرز اون طلب انشائی است، که طلب انشائی متعلقش به چیه؟ طلب انشائی متعلقش حسه از صلاته. الان که کشف کردم این ظهور بر من حجته، اون ظهور قبلی حجت نیست، الان کشف میکنم که طلب انشائی از اول به طبیعی تعلق نگرفته بود، فقط اثباتاً دلیل داشتم، ظهور داشتم. بله؟ نه، این نسل بودن معقوله، منتها قبلا میگفتیم تخصیص نامعقوله، الان میخواییم معقولیت تخصیص رو درست کنیم، نه اینکه این حتما تخصیص و نسل نیست. اینو نمیخوام بگم، درست فرما شما. یعنی در تشریع هم تخصیص معنا داره، تقعید در تشریع قبلا میگفتیم معنا نداره. به این بیانی که گفتیم ثبوت برمیگرده به عالم طلب انشائی و اثبات برمیگرده به عالم انشاء و طلب، وقت تخصیص و تقعید هم معنا دار میشه. چی فرمودی؟ حتما لازم نیست، فقط ابراز میخواد، ولو ابراز در دو زمان باشه. ببینید قصد، انشاء خودش مقومش قصده، طلب هم مقومش قصده، ولیکن در انشاء کی میشه طلب انشائی؟ که با قصدی که در ظاهر انشاء هست با اون طلب بخونه. دقت کردید؟ یعنی من از فقیر، فقیر رو قصد کرده باشم، نه اینکه قصد من در مقام طلب فقیر عادل باشه. آره. وقت بنابراین اگر شد، ما اینجا معنا داره که مقام اثبات، آقا مقام اثبات فقط کافیست که در انشاء قرینه ای نباشه، قرینه ای نباشه، یعنی در انشاء متعلق مطلقه، موضوع مطلقه، فقط اثباتنا، اینا اطلاق اثباتیه. اما من اگر از این اطلاق اثباتی بخوام کشف کنم اطلاق ثبوتی، اون مقدمه اول هم لازمه که متکلم در مقام بیانه. پس در مقام انشاء اطلاق اثباتی، دارم این نکته رو اضافه میکنم، این نکته که اضافه میکنم، ما در مقدمات حکمت دو تا مقدمه داشتیم، ما در اطلاق اثباتی فقط عدم قرینه کافیه، اما وقتی میخوایم به اطلاق ثبوتی برسیم صرف اطلاق اثباتی کافی نیست، اون مقدمه اول اینجا زنده میشه و اینکه متکلم واقعا در مقام بیان بوده. تا این مقدمه با این اطلاق در واقع اثباتی که معلول چیه؟ عدم وجود قرینه است بر تقیید، ما رو برسونه به چی؟ به اون اطلاق ثبوتی. و اونی هم که مهمه در باب مولا و عبد، دائما چی مهمه؟ انشاء و طلب نیست، انشاء نیست، طلب انشائیه. پس اینو دقت کنید، ما دو تا مقدمه نیاز داریم، اما یه مقدمه رو به کار میگیریم تا اطلاق اثباتی بر ما ثابت بشه و مقدمه دوم رو در واقع با اطلاق اثباتی ما رو به اطلاق ثبوتی میرسونه. ببینید انشائش که مطلقه، در مقام بیانم بوده، پس ثبوتنم مطلقه. نه، دو تا اطلاق داریم، یکی اطلاق انشائی، یکی اطلاق طلبی، یکی اطلاق در مقام انشائی، یکی اطلاق در مقام طلب. اطلاق در مقام انشا فقط یه مقدمه میخوام، قرینه ای نباشه بر عدم الاطلاق. که چی؟ بله، همیشه اصلا اطلاق دائما تصدیقیه. اینو دقت کنید، ما در مقام اطلاق اثباتی فقط یک قرینه میخواید، یک مقدمه میخواید، قرینه ای بر عدم الاطلاق نباشه. نه، با دو تا اطلاق داریم در مقام انشاء. الان این عنوان فقیری که گفته، این عنوان فقیر در خطاب انشاء، در خطاب انشاء شامل فقیره، این هم میشه یا نه؟ خب باید قرینه نباشه، فقط باید قرینه نباشه. یعنی اگر در عنوان قرینه بود شامل فقیر فاسق نمیشه. این که مقدمه تصدیقی، دقت کنید آقا، ببینید اونی که برای ما مهمه کدوم یکی از دو تا اطلاق مهمه؟ اطلاق ثبوتی، چون اونی که به عهده عبد میاد اطلاق و تقیید ثبوتیه، اون مهمه. اطلاق اثباتی فقط یک طریقی است برای فهم اطلاق ثبوتی، فقط کاشفه برای ما. خب آیا این فقیر مطلق، یعنی این عنوان فقیر شامل زید میشه؟ این عنوان فقیری که در خطاب انشاء آمده، بله، وقتی شامل میشه که قرینه ای نباشه بر عدم اطلاق. در اطلاق انشائی، اطلاق ثبوتی، نه دوتاش نگیم، یکیش که من قبول دارم، سعی یکیش که اختلاف داریم، شما اونی که با هم اتفاق داریم اونم قاطی میکنیم. اطلاق ثبوتی رو که من قبول دارم، که اطلاق اثباتی آقا مولا گفته اکرم الفقیر، هیچ قرینه ای هم بر تقعید نیست در فقیر، هیچ قرینه ای نیست. میتونم این فقیر او با ثبوته، انشائش، انشائش این خطاب انشائیش، یعنی انشائش نه طلب انشائیش. این انشائش شامل زید میشه یا نه؟ عنوان مأخوذ در حد انشاء، نه در طلب. خب معلومه که شامل زید میشه. نه 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 نه، معنی لغویش نیست. یعنی این عنوان، بله، نه من تصدیق میخوام بکنم به این که این عنوانی که در خطاب انشاء آمده، در انشاء گفت آقا اکرم جیرانی، اکرم جیرانی، دو تا اطلاق داشتیم، یکی اطلاق در انشائی، یکی اطلاق در طلب انشائی. این در انشاء، در انشاء این جیران شامل زد میشه یا نمیشه؟ بابا این قهریه، شمول عنوان قهریه، دست کسی نیست. این بگیم این عنوان آقا شامل زید میشه، خب این کی شامل زید میشه؟ که قرینه ای بر تقیید نباید باشه. اما در طلب انشائیش، ببینیم در طلب انشائیش آیا زید هم مطلوب به طلب انشائی هست یا نیست؟ این اطلاق اثباتی به زمینه یک مقدمه دیگه اونو کشف میکنه، اون که در مقام بیان بوده، اطلاق لفظی هم هست، یعنی طولیت بین این دوتا مقدمه هست. مقدمه دوم اثبات میکنه اطلاق اثباتی ره، اطلاق اثباتی به زمینه مقدمه اول چیه؟ کشف میکنه اطلاق ثبوتی ره برای ما. ببینید آقا اطلاق اثباتی اینه، معناش اینه که این جیران در انشاء، نه در طلب انشائی، این جیران در انشاء شامل زد میشه یا نمیشه؟ نه، اون مراد جدی مربوط به طلب انشائیه. نه 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 اینجا کلمات چند جور معنا میشه استفاده ما بگم. این عنوان در این انشاء، این انشاء دیگه، درست؟ من به دیوارم بگم، به زد بگم، به هر چی بگم، این انشاءه. بگم اکرم جیرانی، این عنوان در این خطاب انشائی شامل زد میشه یا نه؟ اصلا اطلاق این شمول، اطلاق این شمول، چون شامل زد میشه میگیم اطلاق داره. نه 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 ببینید، نه 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 ببینید، در بیان مشهور بین انشاء و طلب انشائی تفکیک نشده بود اصلا، رفته بودن رو عالم لفظ و اراده. عالم لفظ دارن اجمال درش بود که دقیقا در حد لفظ میخوان بمونن یا برسن به عالم طلب انشائی. من وقتی میگم آقا اکرم جیرانی یک انشاء هست یا نیست، قطع نظر از اینکه این انشاء هم طلب باشه یا نباشه، در این انشاء زید داخل در موضوع هست یا نیست، اما در طلب انشائی چطور؟ به عنوان طلب انشائی زید داخل یا زید داخل نیست؟ اونجاست که احتیاج داریم به مقدمه اول. بله، یعنی برای کشف اطلاق اثباتی، اطلاق اثباتی کی کاشف است از اطلاق ثبوتی؟ چون اونی که مهمه بر ما اطلاق ثبوتی مهمه، انشا مهم نیست، طلب انشایی مهمه. کی این اطلاق ثبوتی رو من دارم که در مقام در مقام بیان باشه، در این انشاش در مقام بیان بوده، در این اطلاق اثباتیش. وقت اینجاست که کشف میکنم که در مقام ثبوت موضوع طلب انشایی، نه انشا، موضوع در طلب انشایی چیه؟ اطلاق داره شامل زیدن میشه. ببینید، این چند روز پیشی که از رفقا گفتن، ماها در وقت عام و خاصه میخوندیم از کسانی بودیم که قائل بودیم مقدمات حکمت در عموم لازم نیست. بعدا نظرمون برگشت که چرا در عموم هم لازمه. یه اشاره کردم، منتها یه فرقی با مقدمه حکمتش داره، یعنی در این حال عام با مطلق، چون ظهور میدونیم که ظهور مقوله به تشکیکه، ظهور یعنی تصدیق، تصور تشکیک بردار نیست. شما یا یک شیء تصور میکنید یا تصور نمیکنید. تصور تشکیکی ما نداریم. شما میدونید که تصدیق بی نهایت مشککه، یعنی ما 50% رو شما در نظر بگیرید میشه چی؟ غیر تصدیق. 100% میشه تصدیق. بین 50% تا 100% ما بی نهایت درجه داریم. ظهور عام من بعدن بعدن اینه معترض شدن که اونم مقدمات حکمت میخواد. منتها ظهور عام به مراتب چیه؟ اقواس از ظهور مطلق، چون ظهور خودش تشکیکیه، تصدیق حقیقتش تشکیکه، تصدیق موجود مشککه، مثل چیه؟ مثل نور میمونه. زو مراتبه. این رو تأمل بفرمایید. انشاءالله روز یک شنبه 14 محرم، 25 مهر میشه، انشاءالله وارد میشیم در تنبیه ثانی. الحمدلله رب العالمین.